بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. علل پیدایش فرقه های اسلامی را بیان کردیم. در اینجا دو مطلب باقی مونده که وارد شدیم و امروز تکمیل میشه. اون این است که آیا این افرادی که مشغول فرقه سازی و مذهب سازی بودن، آیا در مقابل این عوامل ویرانگر نقش اهل بیت علیهم السلام چی بود؟ سؤال دیگر، آیا غیر از اهل بیت و شیعیان اهل بیت کسانی بودند که با این ملاحده زنادقه فرقه سازان بچنگند و بحث کنند و مناظره کنند یا نه؟ اما سؤال اول جوابش با مراجعه به تاریخ زندگانی ائمه و تلامیز ائمه روشن می شود که در مقابل این سیل زنادقه و ملاحده و افراد آگاه و ناآگاه، اهل بیت بیکار نبوده، دست روی دست نگذاشته، با توجه به امکانات محدودی که داشتن اینها افرادی را پرورش دادن که این افراد خودشون هم متکلم بودن و هم مناظر، یعنی هم علم کلام بلد بودن و هم میتونستن با مخالفین مناظره و مباحثه کنند. و تاریخ، خصوصا تاریخ حضرت صادق و زندگانی امام باقر و بعدن دوران زندگانی امام کاظم و امام رضا علیهم السلام، از این افراد زیاد دیده می شوند. کسانی که زندگانی امام صادق را از نظر اصحاب مطالعه کنند یا پرورش یافتگان دیگر ائمه را ملاحظه کنند، می‌بینند که متکلمین نیرومند و قوی که در هر منطقه ای و در هر نقطه ای حاضر و ناظر و مباحث و مناظر بودند، ائمه علیهم السلام آنها را تربیت کرده‌اند که تاریخ نام گروهی از آنها را نوشته است که معروف ترین آنها همان هشام ابن حکم است، مؤمن الطاق است که گاهی دشمنان میگن شیطان الطاق، جابر ابن یزید جعفی است، ابان ابن تغلب بکری است، یونس ابن عبد الرحمن، فضال ابن حسن ابن فضال، محمد ابن خلیل سکاک، ابو مالک ضحاک و آل نوبخت که همگی یا متکلم بودن و یا منجم و هیئت دان. آل نوبخت هیئت دان بودن و منجم و گاهی هم متکلم. بنابراین اونچنان نبود که در مقابل اون عوامل ویرانگر یک عوامل سازنده ای نباشه. کسانی که بخواهن اسامی تربیت یافتگان مکتب اهل بیت را در علم کلام و مذاهب به دست بیارن، باید زندگانی اونها را مطالعه کنن. برای آگاهی از این یک کتابی را معرفی میکنم، کتاب تأسیس شیعه لفنون الاسلام، تأسیس الشیعه لفنون الاسلام نوشته مرحوم آیت الله سید حسن صدر رضوان الله علیه. در این کتاب شیعیان که پیش کسوت در علوم اسلامی بودن و قسمتی از علوم اسلامی را پایه‌گذاری کرده اند در بخش کلام متکلمینی که در زمان حضرات به وسیله حضرات تعلیم یافتن اسامی اونها در اون کتاب به ترتیب تواریخ هست، هم متکلمین دوره امام صادق و هم ائمه بعدی. و قسمتی از مناظرات خود شاگردان امام صادق با اصحاب ملل و نهل در بهار در احتجاج، خاطرم هست مقداری هم در کافی وارد شده، در اوائل جلد کافی وارد شده. این یه دسته. گروه دومی که نباید حق اونها را انکار کنیم معتزله بود. البته معتزله هم انشاءالله میگیم ریشه های اینها به علی ابن ابی طالب میرسد، ولو از نظر اصول با ما اختلاف دارن، اما کسی که معتزله را معتزله کرد واصل ابن عطا، واصل ابن عطا تلمیذ ابو هاشم، ابو هاشم فرزند محمد حنفیه است، محمد حنفیه هم فرزند علی ابن ابی طالب سلام الله علیهم اجمعین. در حقیقت معتزله به وسیله خطبه ها و سخنان و کلمات امیر المؤمنان این راه کلامی را پیدا کردند. خود معتزله هم میگن که ریشه ما به علی ابن ابی طالب میرسه، ولی در عین حال با شیعه امامیه اختلافاتی دارن. معتزله بنده خداها از دو طرف میخوردن. همیشه کسانی که در خط وسط بخوان حرکت کنن از دو طرف میخورن. اونی که در حد وسط، نه این طرف نه اون طرف، از هر دو طرف میخوره. خط وسط باریکه و راه رفتن در خط باریک کار مشکلی است. معتزله را مسلمین میکوبیدن. مسلمین یعنی اهل الحدیث. اهل الحدیث به عقل و خرد و برهان ارزش قائل نبودند. غالبا اینها دنبال روایات و احادیث بودند. و چون معتزله ابناء البحث و ابناء العقل و ابناء الفلسفه بودند، از ناحیه محدثین و اهل الحدیث پیوسته سرکوب بودند. از آن طرف هم دشمن اینها را میکوبید، ملاحده و زنادقه، که اینها را حریف خود در بحث و مناظره میدید، اینها را میکوبیدند. و معتزله هم از طرف اهل الحدیث سرکوب و منکوب میشدند. اینا میخواستن احکام اسلام و عقاید اسلامی را با دلیل و برهان ثابت کنند، نه با حدیث. آنها اعتراض میکردند که عقل رسا نیست، عقل را رها کنید و اهل الحدیث. از این طرف هم اینها میخواستن با عقل به جنگ ملاحده و زنادقه برن. زنادقه هم با اینها دشمن بودن، چون که حریف خود میدیدن. از این جهت بیچاره معتزله چوب بودن، هم از طرف معتزله، هم از طرف اهل الحدیث، هم از طرف ملاحده و زنادقه. تا اینجا بحث با درباره علل پیدایش مذاهب و فرق اجمالاً روشن شد. حالا وارد بحث جدید می شویم. اولین فرقه اسلامی که ما باید بشناسیم فرقه اهل الحدیث، که امروز میگن سلفیه، گاهی میگن حنابله. ما باید اهل الحدیث و سلفیه و یا حنابله را از نظر عقاید بشناسیم. البته تألیف و تصنیف هم بود دیگه، نه تنها مناظره بود، بله خود ائمه که کتاب که نمیشن شاگردانشو مینوش، املاهای اونها رو مینوش، احتجاجات که هست، احتجاجات همون سخنان اهل البیت هست که اونها نوشتن. اون یه سؤال دیگری سویدن که رب به بحث ما نداره، اون یه سؤال است که چرا ائمه خودشون کتاب ننوشتن، اون یه سؤالی نیست که ما اینجا بتونیم طرحش کنیم. بله الا اگه حال این اول فرقه ای را که ما باید بشناسیم اهل الحدیث، امروز در مجامع عربی میگن سلفیه، سلفیه میگن برگردیم به اون سلف صالح، گاهی هم حنابلن، البته غیر اشاعره هستن، اشاعره فرقه دومه، معتزله فرقه سومه، خوارج فرقه چهارمه، شیعه امامیه فرقه پنجمه، ما یک یک اینها را میخونیم. برای اولین بار مجموع رؤوس عقائد اهل الحدیث را یک جا میگیم اینها به چه معتقدن. البته عقائد اهل الحدیث در کتاب ها هست، ولی برای اولین بار ابوالحسین ملتی کتابی دارد التنبیه و الرد که خودش جز اهل الحدیثه، رؤوس عقائد اهل الحدیث را یک جا آورده. ما هم از اون کتاب نقل میکنیم که اینها رؤوس عقائدشون چیه، و عجیب این است که این عقائد را به تابعین و به صحابه نسبت میدهند، میگن این عقیده صحابه و تابعینه، رؤوس عقائد اینها را حفظ میکنیم، البته بعدن وارد جزئیات میشویم، یک یک اینها را بحث میکنیم. عنایت بفرمایید. صفحه 59. و اجمع کلمت بین عقائد هؤلاء ما نقله ابو الحسین الملتی فی کتابه التنبیه و الرب، حیث قال والذی ثبت ان محمد ابن عکاشه، که خود این زیر سؤاله، ان اصول السنه مما اجتمع علیه الفقهاء والعلماء منهم، اینا را اسم میبره، این علما این عقاید را تصدیق کردن، علی ابن عاصم، سفیان ابن عیینه، عیینه است نه عینیه، و محمد ابن یوسف الفریانی و شعیب و محمد ابن عمر الواقدی و شبابت ابن سوار و الفضل ابن دکین الکوفی و عبدالعزیز ابن عبان الکوفی و عبدالله ابن داوود و یعلا ابن قبیسه و سعید ابن عثمان و ازهر و ابو عبدالرحمن المقری و زهیر ابن نعیم و النضر ابن شمیل و احمد ابن خالد دمشقی و الولید ابن مسلم القرشی و رباد ابن جراح الاسقلانی و یحیی ابن احمد، اون الف را بردارید، و ابو معاویه ابن ورير، كلهم يقولون رأينا اصحاب رسول الله كانوا يقولون. 15 تا اصول عقائد دارن اینا، و عجیب اینه که كلهم يقولون رأينا اصحاب رسول الله، هیچ کدام از اینها تابعی نیستن. آخ این جمله را کسی میگد که اقلن تابعین باشد که اصحاب رسول الله را ببینه، ولی هیچ کدام از اینها از نظر تاریخ تابعی نیستن. صحابه کسی میگن که پیغمبر را ببینه، تابعی کسی را میگن که صحابه را ببینه. این جمعیت که شون میگه یقولون رأینا اصحاب رسول الله کانو یقولون، باید تابعین باشن اینها را بگن، تابعینم نیستن. برای عقاید اهل الحدیث اینه: یک، الرواب قضاء الله و تسلیم لامره و صبر على حکم الله. این خوبه، اما مشروط بر این که سوء استفاده از این جمله نشه، به معنی تسلیم در مقابل ظالم نباشه. آنها میخوان از این جمله زیبا سوء استفاده کنن، میگن ما حق نداریم با حکومت های جائر جنگ و نبرد کنیم. چرا؟ الرضا به قضاء الله و تسلیم لامره و صبر على حکم الله. نه، ما میگیم قضاء الهی این است که با ستمگر انسان چه کنه؟ بجنگه. جنگ با ستمگر قضاء خداست، نه تسلیم در مقابل ستمگر. دو، الاخذ بما امر الله و النهی عما نهى الله عنه. بسیار خوبه. الاخلاص بالعمل لله، کار را باید برای خدا انجام داد. درسته. این الایمان بالقدر خیره و شره. الایمان بالقدر خیره و شره من الله. البته این هم خوبه، اما به شرط این که سوء استفاده نشه. اونا سوء استفاده میکنن. ترک المراء و الجدال و الخصومات فی الدین. البته این هم خوبه، ترک المراء. بله، شر حالا وجود خارج، شر یعنی عذاب، مقصود از عذابه. شر یعنی عذاب، مقصود یعنی خیر و شر یعنی. قرآن که بقول کل من عند الله. نه، حسنه بو ما اصابکم من حسنتن، اونا میگن بله، بعد میگن قول کل من عند الله. حالا میرسیم اینا رو یک یک. ترک المراء و الجدال و الخصومات فی الدین. البته این مقدمه چی نیست که با اهل الحدیث بحث نکنیم، چون در مقام بحث اینها مغلوب میشن، ولذا این اصل قرار دادن که مراء جدال نکنیم. ما میگیم مراء جدال غیر از بحث علمی است، و جادل هم بالتی هی احسن یه مسئله هست، ترک المراء و الجدال یه مسئله دیگر. البته مراء حرام، جدال حرامه. المسح علی الخفین، انسان میتوند روی چکمه یا روی جوراب مسح بکشه. الجهاد مع اهل القبله، حالا این میرسیم معنایش چیه لابد. الصلاة علی من مات من اهل القبله سنه. الایمان یزید و ینقص قول و عمل. ایمان کم و زیاد میشه. ایمان تنها لفظی نیست و تنها عمل نیست. القرآن کلام الله، اینا میگن نمیگیم حادثه، کلام الله. الصبر این زننده است، تحت لواء السلطان علی ما کان منهم من عدل ولا او جور ولا یخرج علی الامرا و این جارو. این است که ما خیلی از اینها فاصله میگیریم. لا ینزل احد من اهل التوحید جنتا ولا نارا. لا ینزل احد من التوحید جنتا ولا نارا. لا ینزل نیست این تعبیر، لا یخلد باید باشه. حالا شما نگه دارید من اصل نسخه را ببینم. 13، لا یکفر احد من اهل التوحید بذنب و ان عملوا الکبائر. گناه کبیره کفر آور نیست، ما هم موافقیم. فقط خوارج هستن که میگن گناه کبیره کفر آوره. الخامسة عشر، افضل الناس بعد رسول الله ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. این عقاید این هاست. بله، الکف ان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله. درباره صحابه پیغمبر نباید بحث کرد، اینم زرنگیه، چون اگر بخواهیم بحث کنیم پرده ها میره بالا، بگه اصلا نباید حرف بزنیم، اونا رفتند و کارشون تمامه. ما از میان عقاید 15 گانه اهل الحدیث 4 تا را بحث خواهیم کرد، چون بقیه خیلی مهم نیست، 4 تا را ما بحث میکنیم. حالا پاورقی ببینید. التنبیه و الرد لعب الحسین الملطی، صفحه 4 و 15. و من ما یجب التعلیق علیه ان محمد ابن اکاشه، که خودش راوی مرمیون بالکذب و وضع الحدیث، فقد قال الرازی فی کتاب الجرح و التعدیل محمد ابن اکاشه الکرمانی روا عبد الرزاق حدثنا عبد الرحمن قال سئل ابو زرعه عنه از این محمد ابن اکاشه فقال قد رأیته و کتبت عن و کان کذابا قدم علینا مع محمد ابن رافع النیشابوری و کان رفیقه فاول ما املا حدیثن کذب علی الله عز و جل و علی رسوله. حالا برمت و هذا النص یجمع اصول السنه التي يدين بها اهل الحديث وقد اقتدى بهم الاشعري في اكثرها وسيوافيك الاصول التي نسبها الاشعري الى اهل السنه وهذه الاصول التي جاء بها محمد بن اكاشه مرفقه من اصول اتفق على صحتها اهل القبلة ملفقة من اصول و اصول مختلف فيها الى اصول مزورة و مختلقة و مكذوبة على الاسلام. سه جوره، یه قسمت قطعا صحیحه، یه قسمت محل اختلافه، مانند مسأله الخفین، اما یه قسمت دیگه نخه، دروغ، تزویر است و مختلق، یعنی افترا و مکذوب. غیر انا نبحث عن الاصول التي زعمها اهل الحدیث اصولا صحیحه و هی اندنا مفتعله على الاسلام و مختلقه و نختار منها المواضع الثلاثه ببخشید المواضع التالیه. 4 تا را ما بحث خواهیم کرد. فعلا اگر از آقایون سوال کنن کجا رسیدید، میفرمایید از علل پیدایش مذاهب فارغ شدیم، وارد شدیم برای اولین بار فرقه اهل الحدیث یا سلفیه یا حنابله. این 4 تا را بحث خواهیم کرد: اطاعت السلطان، عدالت الصحابه، الایمان به خلافت الخلفاء، هل الانسان مخیر او مسیر. و مما یعجب القاری فی مثل هذه الکلمه قوله ان هؤلاء كلهم یقولون رأینا اصحاب رسول الله کانو یقولون ما انه لیس بین هؤلاء العلماء تابعی واحد حتی تصح منهم رؤیت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله. در هر حال الان سلفیه به همه اینا معتقدن و بیشترم در سعودی و این وهابی ها همون سلفی ها رو میخوان احیا کنن. ولی عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، از علی بن ابی طالب روایت، ما بنا داشتیم وارد بشویم در مسئله اهل الحدیث. ولی یک بحث دیدم به عنوان مقدمه جا مونده، اون بحث را هم بکنیم بعدن وارد اهل الحدیث بشیم. سه تا اصطلاح داریم، این سه اصطلاح را برای آقایون معنا میکنیم، بعد وارد میشویم یکی از این چهار تا اصلی که اهل الحدیث معتقده، اون را تجزیه و تحلیل کنیم. قدریه کیست؟ معتزله کیست؟ و رافضه خیلی اینها استعمال میکنن. این سه کلمه چون مورد خلط واقع شده، من دیدم در بحث های مقدماتی این را هم ما مطرح کنیم، ولو بنا داشتیم که عقاید اهل الحدیث را بگیم، این را هم به عنوان یک درس یا دو درس، اگر جناب جعفری دو برگ بده یک روزه تمامه، اگر یه برگ بده نمیدونم چقدر طول میکشه. اگر عنایت کنید و درسها فشرده باشد و اوقاتم کم، جناب جعفری عنایت کنه در چاپخانه فشار بیاره هر هفته دو برگ بدهن، خب ما کمی بیشتر پیشرفت میکنیم. قدر یه آقا یک کلمه ایست به سرنوشت بدی دچار شده، مثل کلمه استعمار. استعمار در لغت عرب به معنی آباد کردن، استعمار آباد کردن. اما رکیکترین کلمه در میان ما، یکی از کلمه های رکیک پیش ما، کلمه استعماره. سرنوشت بدی پیدا کرد. هوالذی خلقکم فیها واستعمرکم، یعنی خدا عمران آبادی زمین را از شما خواسته، و استعمرکم از شما خواسته زمین ها را آباد کنی. ولی اما الان در این 50 و 100 سال اخیر کلمه استعمار به معنی بدی پیدا کرده. بد یعنی کسی که ظالمی بر مظلومی تسلط پیدا کنه و تمام قوه و قدرت او را بمکه و قوت لایموتی به این مظلوم بده، بین میگن استعمار. کلمه قدریه هم یه همچه سرنوشتی پیدا کرده. قدریه یعنی کسانی که قائل به قضا و قدرن، همیشه اگر چیزی را نسبت بدهن نسبت به مثبت میدهن. القدریه یعنی من یقول بالقضاء والقدر، العدلیه من یقول بالعدل. اما چون پیغمبر اکرم گفته القدریت و مجوس و هذه الامه، اینا میگن اهل الحدیث و اشاعره حدیث را از معنی واضح خود در آورده، گفته القدریه یعنی من کسی که نافی قضا و قدر باشه. القدریه کسی که نفی کند قضا و قدر را. آمدن القدریه را به معنی نفات قضا و قدر گرفته، و حال اینکه این اصطلاح مطابق قاعده نیست. قاعده این است که اگر نسبت میدهن به معنی مثبت بغدادی، یعنی من تولد فی البغداد او سکن فی البغداد، یا پدر مادر اهل بغداد، نه بغدادی یعنی کسی که بغدادی نباشه. ولی چون اهل الحدیث قائل به قضا و قدر هستن، دیدن اگر این حدیث را به همین معنا بگیرن بهشون بر میخوره، گفتن القدریه یعنی کسی که قضا و قدر را نفی کنه، قائل به قضا و قدر نباشه. قدریه را از اون معنای خودش چی آقا در آوردم. مراجعه بفرمایید. قد تداول، همین صفحه 60، قد تداول استعمال لفظ القدریه فی علم الملل و الکلام، و اصحاب الحدیث که امام الحنابله و متکلم الاشاعره یطلقونها، امام حنابله احمد ابن حنبل، متکلم الاشاعره همین امام اشعری، یطلقونها و یریدون منها نفات بینما در حالی که معتزله میگن نه، القدریه به معنی مثبته، یعنی کسی که به قضا و قدر قائل بشه. بینما تستعمل حل معتزله فی مثبت القدر والمقرین بالقدر و کلن من الطائفتین یفر من الوسمت به، میترسن که داغ قدریه بر پیشانه اونها گذارده بشه. و یتنفر منها نفرت المزکوم من المسک، همینطور که آدم زکام از بوی خوش فرار میکنه اینا فرار میکنه. و ذلک لما روا ابو داود فی سننه و ترمذی فی صحیحه، روا روایات فی ذم القدریه و القد فیهم و الیک بیانها. ان رسول الله قال ان القدریه مجوسها. بله بله، وسمه با سات دیگه، وسمه با سین نخیر، با سات نخیر، علامت دیگه، وسمه یعنی علامت، با سات علامته، البته با سینم وسمم علامته. میبینیمش ان القدریه مجوس هذه الامه این مرزو فلا تعودوهم، ایادت نکنی، و این ماتو فلا تشهدوهم، مشایعت نکنی. عبدالله ابن عباس ان النبی قال لا تجالسو اهل القدر ولا تفاتحوهم. ابن عباس قال رسول الله صنفان من امتی لیس لهم فی الاسلام نصیب، المرجعه والقدریه. مرجعه را هم معنا میکنی. ولعجر هذه الروایات یتهم كل من الطائفتين الاخرى بالقدریه لینزه نفسه من ذلک العار و شنا. قدریه، اشاعره میگه قدریه کسی که قضا و قدر را نفی کنید، شما هستید معتزله. معتزله میگن آقا اثبات نسبت به معنی اثبات، قدریه کسی که به قضا و قدر قائل باشه، شما این. البته ما خواهیم گفت که قضا و قدر صحیحه، ولی نتیجه قضا و قدر جبر، نتیجه جبر بگیرن. کلن گل انا اخرا، ام میگد القدریه نفات القدر، ام میگه القدریه مثبت القدر. شکی نیست که حق در اینجا با معتزله. القدریه یعنی مثبت القدریه، العدلیه مثبت العدلیه، نه که العدلیه یعنی نفات القدر. حالا مقصود پیغمبر اکرم چیه؟ بعدها بیان میکنی. ولا یخفا ان متن الحدیث یعرب عن کونه موضوعا علی النبی الاکرم. این احادیث اصل معلوم نه صحیح باشه، خصوصا الحدیث الاخیر المرجعه. مرجعه پیدا نشده بود اصلا، اصلا کلمه مرجعه، طائفه مرجعه پیدا نشده بود. پیغمبر اکرم خبر میده، اگر بنا بود پیغمبر اکرم از مرجعه خبر بده، باید از کمونیست بیشتر چی آقا خبر بده. کدوم؟ کدوم؟ نه اون که خوب، مرجون لعمر الله. عرض کنم خدمتون که اون به معنای امیدوار. بله، مرجون لعمر الله، اما ان تعذبهم و اما ان تغفر لهم. او تا مرجونه، اون مرجعه یعنی عقب اندازنده. مرجعه کسانی که میگن که علی داره چه غم داره حاصل، ایمان که داره کافیه، عمل لازم نیست. یقدمون الایمان و یؤخرون العمل. البته مرجعه معانی مختلفی داره، میرسیم برای میرسیم. البته ما منکر نیستیم، ولی هنوز مرجعه پیدا نشده و پیغمبر اکرم اقلا برای مردم معنا کن آخه، بگه اگه الناس المرجعی که من میگم اینا هستن. باید اقلا مرجعه را پیغمبر معنا کنه، فردا هر کسی مرجعه را روی طرف مخالف نگذره. اون بگه خوارج مرجعه هستن، او بگه شیعه مرجعه هستن، او بگه اشاعره، بعید اینها. و فقط جا فیه المرجعت و القدریه معن از انها زین المصطلحین برزا بین المسلمین فی النصف الثانی من القرن الاول عندما اتهم معبد الجهنی و تلمیزه غیلان دمشقی بالقدر و الارجاع عقب انداختن و زا هازان الاستراحان بین المسلمین الالآن و من البعید وجودهما فی زمن الرسول الاعظم و شیوعهما فی ذالک الاصر و اند ذالک کیف یتکلم الرسول بکلمات بعیدت ان ازهان اصحابه و غریبت علا مخاطبی کل ذالک یسیر الشک یعنی برمی انگیزد او سوء الظن بوضع هذه الاحادیث و دستها بین المسلمین که یتسنن لکل من الطائفتین الاطاحت بالاخرى اطاحه یعنی عرض کلم لگد به دیگری بزنه طعنه بزنه و نیل من کرامتها و ما ذکرناه من التشکیک و این کان لا یخرج عن دائره الاستحسان غیر ان وقوع الضعاف فی اسنادها یعید ذلک التشکیک و یقوی اسنادش هم اسناد صحیحی نیست الا ای حال این قدریه که در این احادیث آمده هر کسی مخالف را میگه قدریه اشاعره میگن اهل الحدیث میگن معتزله قدریه است که نفی قضا و قدر میکنه اون دیگر میگه شما قدریه هستی مثبت قضا و قدر دو طایفه دیگر را هم معنا میکنیم یکی معتزله دیگری رافضه مرجعه را هم معنا میکنیم این چهار اصطلاح را که یاد گرفتیم وارد میشویم عقاید اهل الحدیث از اون 15 عقیده همان اصول چهارگانه را مطرح میکنیم همه از آقای جعفری خواهش کنید که انشاءالله هفته آینده دو برگ لطف کنه